بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و هذا باب واسع ینحل به الاشکال اما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع مثل ما اذا علم اجمالا بوقوع النجاسة في انائه او في موضع من الارض الذي لا يبتلي به المكلف عادتا او بوقوع النجاسة في صوبه و صوب الغير فإن الصوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما فإذا أجرى أحدهما في صوبه إصالة الهل والطهارة لم يعارض بجريانهما في صوب غيره إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها مع العمل بذلك الاصل طرح تكليف متنجز بالامر المعلوم اجمالا الا ترى ان زوجة شخص لو شكت في انها هي المطلقة او غيرها من ذراتها جاز لها ترتيب احكام الزوجية على نفسها ولو شک از زوج و فی هازا فی هازا شک لم یجز له النظر الى احداهما ولیس ذلک الا لان اصالت عدم تطلیقه لکل منهما متعارضان فی حق الزوج بخلاف الزوجه. مرحوم شیخ تنبیه سوم رو اینجور مطرح فرمودن که در جریان وجوب احتیاط و عدم جریان اصالت الاباحة و الطهاره شرط این است که تمام اطراف علم اجمالی مورد اطلاع مکلف باشد. اگر بعض از موارد از محل اطلاع مکلف خارج بود و هیچگاه مکلف به او دچار نبود، در همچه جایی اجتناب از اطراف معلوم بالاجمال واجب نیست، اما اون طرفی که مورد ابتلاش نیست که واضحه. چیزی که مورد ابتلای من نیست چگونه می شود متعلق تکلیف برای من باشد؟ و اما اون طرفی که مورد ابتلاش هست چون یک طرف بیشتر نیست، ما شک که در اصل تکلیف داریم نه شک که در مکلف و به، و هر کجا شک که در اصل تکلیف داشتیم اینجا جای براءت و جای وجوب الاجتناب نیست. حالا مرحوم شیخ نتیجه میگیرن، میفرماین این که شما در موارد متعدده ای در شبهه محصور ملاحظه میکنید و مشاهده می کنید که فقها فتوا داده اند اجتناب از اطراف شبهه واجب نیست، همه اینها برگشتش به همین تنبیه سومه. چون بعض از اطراف مورد ابتلا نبوده، چون بعض از اطراف متعلق تکلیف نبوده، قهرن اون طرف دیگر هم ما شک که در اصل تکلیفش داریم، به این جهت در اینجاها فرمودن که اجتناب از اطراف شبهه محصور واجب نیست، و الا اگر این موارد خاص نبود همون فتوای مشهور حاکم بود که مشهور فتوا دادن، شهرت محصل ادعا کردیم بر این که اجتناب از اطراف شبهه محصوره واجبه. حالا برای این که این موارد کاملا منقح بشود و روشن بشود، مثالهایی را مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ذکر می کند. از جمله مثالها این که اگر من علم اجمالی پیدا کردم به این که قطره بولی یا در این انائه که مورد ابتلای من هست و میخوام از او وضو بگیرم یا در این انا قطره بول افتاده است یا در زمینی که نزدیک این انا بوده است، اینجا میگن دیگه جای وجوب اجتناب نیست، برای این که قطعه زمین مورد ابتلای من نیست، من دیگه از این زمین که نمیخوام وضو بگیرم، از آب داخل ظرف میخوام وضو بگیرم، پس چون این قطعه زمین مورد ابتلای من نیست در تکلیف صلاتی، بنابراین اگر قطره بولی هم در زمین ریخته باشد اجتنب به من متوجه نیست. اجتنب وقتی به من متوجه بود که در حین نماز من به این قطعه زمین نیازمند بودم، محتاج بودم، نسبت به اون انا هم که شک بدوی دارم، بنابراین نسبت به انا اصالت و طهاره جاری می کنم و با آبی که داخل انا هست وضو می گیرم. بله، اگر این زمینی که در کنار انا هست می خواد مسجد من باشه، من نماز که می خوام بخوانم ناچارم در این قطعه زمین سجده کنم. خب اگر این قطعه زمین مسجد جبهه من بود، چون مسجد جبهه هم می باید پاک باشد، اینجا چه قطره بول در انا افتاده باشد چه قطعه بول در این قطعه زمین افتاده باشد، هر دوش متعلق تکلیف من هست، پس من هم باید از اون قطعه زمین اجتناب بکنم و هم باید از این انا اجتناب بکنم. یا اگر نه، اون قطعه زمینی که در کنار انا قرار گرفته است مسجد جبهه من نیست، من الان ناچارم اگر آب نداشتم تیمم بکنم و تیمم رو هم باید همین قطعه زمین انجام بدهم، چون محل تیمم هم باید طاهر و پاک باشد، پس در اینجا من علم اجمالی دارم اما به نجاست عرض و اما به نجاست انا، و فرض این از هر دوی اینها مورد ابتلای من هستند، اینجا وجوب الاجتناب سر جای خودش هست. مثال دوم این که قطره بولی افتاده است یا در انا یا در صوب من یا در صوب رفیق من. خب اینجا قطره بولی که اصابت کرد اما به صوبی و اما به صوب رفیقی، اینجا هم ولو لباس من و لباس رفیق من از اطراف شبهه محصوره هست، اما نه بر من اجتناب واجب است و نه بر رفیق من اجتناب واجب است، اما بر من واجب نیست، برای این که من نسبت به صوب خودم شک بدوی دارم، چون شک بدوی دارم اصالت و طهاره جاری می کنم. نسبت به صوب رفیقم هم اینجا ولو رفیقم اصالت و طهاره جاری می کند، اما اصالت و طهاره رفیقم متعلق حکمی برای من نیست. اگر هر دو لباس ها مال من بود، من در هر دو که اصالت و طهاره جاری می کردم، این اصالت و طهاره ها با اجتنب عن النجسی که قطعا متوجه من شده بود با هم معارض بودن، اما اینجا رفیق من اگر چنانچه اصالت و طهاره جاری کرد ربطی به من ندارد، روی من اثری ندارد که بگوییم با اون اجتنب عن النجس الواقعی با هم تعارض پیدا می کنن و باید از هر دو صوب اجتناب کرد. مثال زیاد می زنن. حتی یک مثالی را شیخ می زنن که از یک طرف دو طرفش مورد ابتلای طرف نیست ولی از طرف دیگر هر دو طرف مورد ابتلا هست، نسبت به کسی که مورد ابتلا هست وجوب الاجتناب ثابت، اما نسبت به اون طرف که دو طرف مورد ابتلا نیست، اونجا اصالت الطهاره و اصالت الحل جاری هست. مثال اینه که اگر زوجه‌ای علم پیدا کرد که یا شوهر او را طلاق داده است یا هووی او را طلاق داده است، بالاخره طلاقی از شوهر صادر شده، اما نسبت به خودش و اما نسبت به هووش. خب اگر طلاق بر هوو واقع شده باشد، طلاق بر هوو متعلق حکم این هوو نیست، به این هوو ارتباطی نداره، نسبت به خودش هم که شک بدوی دارد. پس می تواند اصل عدم تطلیق را نسبت به خودش جاری کند، ولو هوو هم نسبت به خودش اصل عدم تطلیق را جاری کند. اصل عدم تطلیق هوو ربطی به این هوو نداره و نمیتونیم بگیم معارضه است با حکم واقعی. بله، اگر زوج شک کرد که آیا این زنش را طلاق داده است یا اون زنش را طلاق داده است، چون هر دو مورد ابتلای زوج هست، اینجا زوج باید از هر دوی اینها اجتناب بکنه. پس میتونیم یک مثال بزنیم که از یک طرف وجوب الاجتناب ثابت و از طرف دیگر وجوب الاجتناب عرض شود که غیر ثابت. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ. میگن تا این جا که روشن شد، اشکالی هم که ما به صاحب مدارک داشتیم، اون اشکال هم عرض شود که جوابش روشنه، که اگر یادتون باشد صاحب مدارک فرمودن از فتوای فقها در بسیاری از جاها استفاده می کنیم که اجتناب از اطراف معلوم بالاجمال واجب نیست، منتها مثال براش زدن. گفتن فقها اینجوری مثال زدن، گفتن که اگر قطره بولی افتاد و نمیدانیم آیا در ظرف افتاد یا در زهر ظرف افتاد، اینجا گفتن از این آب اجتناب کردن واجب نیست. پس معلوم میشد اجتناب از اطراف شبهه محصوره لازم نیست، که این را هم اگر یادتون باشد سابق جواب دادیم، گفتیم فقها همچه حرفی نزدن، مثالی هم که شما زدید مثال ربطی به حرف شما نداره، مثال مال جایی است که یک طرف مورد ابتلای مکلفه و یک طرف مورد ابتلای مکلف نیست. زهر الانا یا زمینی که در کنار انا هست، این مورد ابتلای مکلف نیست. پس اگر در این مثال آمده ان و قائل به عدم وجوب اجتناب شده ان، از باب این که تمام الاطراف مبتلا به نیست، نه این که اگر مبتلا به هم بود فتوای فقها این باشد که باز هم اجتناب واجب نیست. و مؤید این حملی که ما کردیم، یک طرفش را به محل ابتلا و یک طرفش را به غیر محل ابتلا آمدیم حمل کردیم، مؤید این مطلب صحیحه علی ابن جعفره، که علی ابن جعفر سلام الله علیه، حالا یا از برادر بزرگوار خودشون موسی بن جعفر یا از پدر بزرگوار خودشون امام ششم علیه السلام، نقل فرموده ان که اگر کسی خون دماغ گرفت و قطرات خون بسیار ریز بود و قطره خونی در ظرف به آب به ظرف اصابت کرد، آیا می شود از اون ظرف برای خوردن و وضو استفاده کرد یا نه؟ امام علیه السلام فرمودند اگر اون ذر خونی که در ظرف افتاده است مبان باشه، آدم با چشم بتواند ببیند، باید از اون ظرف اجتناب بکند، اما اگر مبان نباشد اجتناب واجب نیست. اینجا مرحوم شیخ دچار اشتباه شدن. مرحوم شیخ فتواشون این شده که خون وقتی نجس است که به چشم بیاد، و الا اگر ذرات خون اینقدر کوچک بود که به چشم نیامد، این خون دیگه نجس نیست و اجتناب ازش واجب نیست. این فتوا را شیخ دادن، اما شیخ انصاری قبول ندارن. میگن این روایت هم حمله به همون معنایی است که ما الان عرض کردیم، این که امام میفرماید اگر چنانچه مبان باشد اجتناب واجبه و اگر غیر مبان باشد اجتناب واجب نیست، نه از باب این که بین ذرات خون فرق بگذاریم. اگر غیر مبان باشد، سؤال راوی این است که خونی به ظرف اصابت کرده، پشت ظرف ظرفه، داخل ظرفم ظرفه، حالا این قطره خونی که افتاده است و به چشم ما نمیاد، احتمال میدهیم که به پشت ظرف اصابت کرده باشد. خب اگر به پشت ظرف اصابت کرد، پشت ظرف مورد ابتلای طرف نیست، چون مورد ابتلای طرف نیست، تکلیف منجزی هم به او تعلق پیدا نمی کند، نسبت به ظرف هم شک بدوی داره، پس حملش اینه. بنابراین این فتوایی را که صاحب مدارک خواستن به مشهور نسبت بدهن، یا این استفاده ای را که مرحوم شیخ طوسی از این صحیحه علی ابن جعفر کردن، هیچ کدامش مرضی ما نیست، بلکه اینا همش به همین تنبیه سوم برمی گردد که اگر بعض از اطراف معلوم بالاجمال از محل ابتلا خارج، ولو من یقین ندارم، احتمال میدهم که به پشت ظرف اصابت کرده باشد، احتمال هم میدهم داخل ظرف افتاده باشه، خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، نمیتونیم بگیم حتما قطره خون در آب افتاده. به این جهت امام فرموده است اجتناب کردن لازم و واجب نیست. حالا عنایت بفرمایید. و هازا، و این که اگر مورد ابتلا نبود میتوانیم ما اصالت الحل و طهاره جاری کنیم، و هازا باب واسع ینحل به الاشکال، که با این باب اشکال و شبهه‌ای که در شبهه محصوره هست، که اون اشکال اما علم من عدم وجوب الاجتناب عن شبهت المحصوره، داریم میبینیم یک جاهای قطعا فتوا داده ان که اجتناب از شبهه محصوره واجب نیست، در حالی که شهرت محصل داشتیم، اجماع داشتیم بر این که اجتناب از شبهه محصوره از تمام الاطرافش واجبه. حالا این اشکال را پس ما چه کنیم که در یه جاهایی یقین داریم که اجتناب از شبهه محصوره لازم نیست؟ فی مواقع، یکی از اون مواقع مثل ما اذا علم اجمالا، اگر کسی علم اجمالی پیدا بکند به وقوع نجاست فی انائه او فی موضع من الارض، ارضی که از نظر نماز مورد ابتلای من نیست، ولو برای نشستن مورد ابتلا است، اما در نشستن که لازم نیست زمین پاک باشه، اونجاهایی که طهارت شرط است مورد ابتلای من نیست. الذی لا یبتلی به المکلف عادتاً او به وقوع نجاست فی صوبهی او صوب الغیر، در اینجاها گفتن اجتناب لازم نیست. فان الصوبین لکل منهما، این دوتا صوبی که من میدانم قطره خون به یکیشون اصابت کرده است، این دوتا از اطراف شبهه محصوره هستن یا نیستن؟ از اطراف شبهه محصوره هستن، اما در این حال اجتناب واجب نیست. فان الصوبین لکل منهما، دو تا صوبی که مال این دو نفر هست، من باب شبهه المحصوره، این از مصادیق شبهه محصوره هست، در این حال که من باب شبهت المحصوره مع عدم وجوب اجتناب هما اجتناب از اینها واجب نیست. فاذا اجرا احدهما فی صوبهی اصالت الحل و الطهاره، اگر احدهما در صوبش اصالت الحل و الطهاره جاری کرد، رفیقش هم در صوب خودش، آیا این اصل حل من با اصل حل رفیقم با هم تعارض میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن، برای اینکه اصل حل رفیقم به من چه ارتباطی داره. فاذا اجرا احدهما فی صوبهی اصالت الحل و الطهاره، این لم یعارض به جریان اصالت الحل و الطهاره فی صوب غیره. چرا معارض نیست؟ از لا یترتب علی هذا المعارض ثمرتون عملیتون للمکلف، رفیق من اگر در صوب خودش اصالت الحل جاری کرد، برای من چه ثمره عملیه ای دارد؟ من با کدوم یکی از تکالیف خودم مخالفت کردم؟ اون نسبت به خودش اصالت الحل جاری کرد. از لا یترتب علی هذا المعارض، بر این اصالت الحل رفیقم لا یترتب، برای من که رفیق او هستم، للمکلف لا یترتب ثمره عملیه‌ای که یلزم من ترتبها، که اگر این ثمره بر من مکلف مترتب شد، مع العمل بذلک الاصل، با اصل حلی که رفیقم جاری بی کند، لازم بیاد طرح تکلیف منجز. نه، تکلیف منجزی در کار نبود، نسبت به صوب خودم شک بدویست، رفیق من هم که به من ارتباطی نداشت. طرح تکلیف متنجز بالامر المعلوم اجمالا. پس بنابراین مطلب انشالله روشن. حالا مثال های دیگه ممکن است یک جا داشته باشیم، از یک طرف مورد ابتلا نباشه، از یک طرف دو طرف مورد ابتلا باشه. الا ترا ان زوجت شخص، اگر زوجه شخصی شک کرد، فی انها هی المطلقه، آیا شوهر او را طلاق داده است یا غیر او را، من ذراتها، یکی از هووهاش رو طلاق داده، خب این زن میتواند اصل عدم تطلیق جاری کند یا نه؟ میتونه. ذره هم میتوند اصل عدم تطلیق جاری کند، و اصل عدم تطلیق ذره برای این ثمره عملیه ای نداره. جاز لها ترتیب و احکام زوجیه علا نفسها، چون طلاق زوجه مورد ابتلای این زوجه نیست دیگه. بله، اگر زوج شک بکند که این رو طلاق داده است یا این رو، باید از هر دو چه کار بکنه؟ اجتناب بکنه. ولو شک از زوج و هاز شک لم یجز له النظر الی احداهما، نه به اولی میتوند نگاه بکند نه به دومی. ولیس ذلک، فرقش چیه؟ فرقش این است که در زوج دو طرف مورد ابتلای زوجه، اما در زوجه فقط طلاق خودش مورد ابتلای خودشه، طلاق ذره دیگه مورد ابتلای این نیست. ولیس ذلک الا لان اصالت عدم تطلیقه، اصل عدم طلاق لکل منهما، این اصل عدم طلاق متعارضان فی حق زوج، در زوج با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، به خلاف زوجه. چرا؟ فان اصالت عدم تطلق ذرتها، اصل عدم تطلق ذره برای این ذره ثمره ای دارد یا ندارد؟ ندارد. لا یثمرو، برای این یکی زوجه ثمره عملیه ای. بله، اگر نذر کرده بود که اگر ذره را طلاق داد، به شکرانه طلاقش مثلا پای پیاده تا مکه بره، خب اینجا الان طلاق این ذره برای این آدم متعلق، برای این زوجه متعلق حب هست، باید احتیاط بکنه. نه، لو اتفق ترتب و تکلیف على زوجیت ذرتها، مثلا مثل نظری که عرض کردیم، دخلت فی شبهت المحصوره، اون وقت میشد از مصادیق شبهه محصوره و باید احتیاط بکنن. و مثل ذالک کثیرون فی الغایه و مما ذکرنا، و از آنچه که تا اینجا ذکر کردیم، نسبتی را که به مدارک به اصحاب دادن، اون نسبت هم بطلانش روشن شد. و مما ذکرنا یندفع، دفع می شود ما تقدم من صاحب المدارک، اون چرا که صاحب مدارک گفته بودن، من الاستنهاز علی مختاره، ایشون برای فتوای خودش، چون مدارک گفت اجتناب کردن واجب نیست ولو سر از مخالفت علمیه بیرون بیاره، ایشون برای این که خواست استنهاز بکند بر مختار خودش من عدم وجوب الاجتناب فی شبهت المحصوره، ایشون برای استنهاز علی مختارش استدلال کرد به ما یستفاد و من الاصحاب، به اون چه که از اصحاب استفاده می شود، من عدم وجوب الاجتناب، از این که اجتناب واجب نیست، عن الاناء الذی، اجتناب از انایی که علم به وقوع نجاست فی، یقین دارد یا نجاست در انا افتاده یا نجاست در زهر انا افتاده، او فی خارجهی. خود میگیم علت عدم اجتناب این که خارج محل ابتلا نیست، نه چون شبهه محصوره هست، پس شبهه محصوره حکمش این نیست، ابتلا و عدم ابتلا حکمش اینه. از لا یخفا ان خارج الانا سوا اون کان زهرن، چه پشت ظرف باشد، اول ارض القریبت من لیس مما یبتلی به المکلف و عادتن، مبتلا به مکلف نیست، از این باب گفتن اجتناب واجب نیست. ولو فرز کون الخارج مما یسجد علیه المکلف، اگر خارج هم که این قطره بول افتاده است میخواد مسجد باشد برای این آقای مکلف، التزمنا، اونجا میگیم شبهه محصوره هست و باید از هر دو چه کار بکنه؟ اجتناب بکنه. التزمنا وجوب الاجتناب عنهما للعلم الاجمالی به تکلیف، چون علم اجمالی به تکلیف داریم، تکلیفی که المردد بین حرمت الوضوء بالماء النجس و حرمت سجدته علی الارض النجسه. پس بنابراین ملاک ابتلا و لا ابتلاست، نه محصور و غیر محصور. و یعید و ما ذکرنا، معید این که خارج ظرف جزء ما اش ما لا یبتلی هست، معید این مطلب صحیحه علی ابن جعفره که از موسی ابن جعفر برادر بزرگوارشون نقل کرده اند که الواردت فی من رعفه، کسی که خون دماغ گرفت، فمتخت، خون جاری شد، فسارت دمو قطعن سغارا، بعدن دیگه قطعات خون خیلی قطعات کوچکی شد، فعصاب اناعه، یقین دارد یه قطره خون به ظرف اصابت کرد. حالا که یقین دارد به ظرف اصابت کرد، سوال میکنه میشد با همچه ظرفی با آبش وضو گرفت؟ هل یصلح الوضوء من؟ اون وقت امام در جواب فرموده ان لم یکن شیء یستبین فی الماء، اگر اون ذره خون در آب پیدا نباشد، فلا بأس به، عیبی نداره، اشکالی نداره. اما و ان کان شیئا بینا، اما اگر یه چیز مبانی باشد، فلا، دیگه وضو گرفتن جایز نیست. خب شیخ آمده فرق بین ذره مبان و غیر مبان گذاشته و گفته خون اگر مبان نبود دیگه اصلا نجس نیست. حیث تدل به شیخ، شیخ استدلال فرموده است به همین خبر، علی العفو، بر این که عفو شده است از اون خونی که لا یدرکه الطرف، دیده انسان او را نمی بیند، اون دمی که لا یدرکه الطرف، گفته است اون معفوه. اما این حرف درست نیست. و حمل حل مشهور، مشهور اینجوری هم کرده ان که
اگر ذره خون در آب پیدا نباشد احتمال میدهد به زهر ظرف اصابت کرده، چون گفت دم به ظرف اصابت کرد، زهر و ظرفم ظرفون دیگه. حمل حل مشهور الا ان اصابت الانائه به ظرف اصابت کردن لا یستلزم و اصابت الماء، حتما لازم نیست به آب اصابت بکند. فل مراد و انهو، اون وقت مراد امام اینه که انهو مع تبین شیء فی الماء، اگر در آب اون خون مبین باشه یحکم به بله مع عدم تبین، اگر مبین نباشه مبان نباشه یحکم به طهارته، میگیم اون ظرف پاکه، چون خون به کجا اصابت کرده؟ به زهر. و معلوم ان زهر الاناء، اگر چنانچه به زهر اناء اصابت کرد عرشبت که و باطنه الحاوی للما، درسته زهر انا و داخل انا شبهه محصوره هست، اما فرقش اینه زهر انا مورد ابتلا هست یا نیست؟ نیست دیگه. و من المعلوم این که زهر انا و باطن انایی که حاوی للما هست من از شبهه المحصوره، اما زهرش از محل ابتلا خارجه. و ما ذکرنا واضح، اونچه که ما تا اینجا گفتیم خیلی روشن و واضح هست، عرض شود که لمن تدبر، برای کسی که تدبر بکنه. منتها انصافش این است که ما یک میزان و ضابطه کلی برای تشخیص مبتلا به از غیر مبتلا به نداریم، حالا اونجا که شک کردیم چه کار بکنیم؟ الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم الابتلاء الا بواحد معین منهما كثيرا ما عرشبت که یخفا، این مخفی است و روشن نیست. الا ترا، یه جاهای روشنه مثل اینجا، الا ترا انه لو دار الامر بین وقوع النجاسه على الثوب و وقوعها علا زهر طاهرن او حیوان قریب من که لا یتفق منه عادتا ابتلاءه بالموضع النجس من الطاهر من الطاهر، اینجا قطعا جزو مصادیق غیر مبتلا به. لم یشک احدون فی عدم وجوب الاجتناب عن السو، برای اینکه زهر طاهر مورد ابتلا نیست. اما لو کانت طرف الاخر، اما اگر طرف دیگرش زمین باشه، زمینی که فردا ممکن روش تیمم بکنم یا بخوام روش سجده بکنم، اما لو کانت طرف الاخر ارزن که لا یبعد ابتلاء المکلف به، بعید نیست که مکلف به اون ارز مبتلا بشود فی سجود و تیمم و ان لم یحتج ذلک فعلا، الان احتیاجی نداره اما بعید نیست احتیاج پیدا بکنه. آیا اینم میتونیم بگیم از محل ابتلا خارجه؟ ففیه تأملون. پس معیار چیه؟ والمعیار فی ذلک، معیار این است که اگر تکلیف منجز الان بدون قید ازبطلیته، اگر قید ازبطلیتن نباشد و تکلیف منجز معقول باشد می شود مبتلا به، اگر معقول نباشد می شود غیر مبتلا به، و هر کجا هم شک داشتی در تعلق تکلیف اینجا هم براعت جاری کن. والمعیار فی ذلک و ان کان صحت تکلیف بالاجتناب عن، این است که بشود ما را مکلف کنند به اجتناب علی تقدیر العلم به نجاست، بگن اگر نجس شد تکلیف صحیح باشد، تکلیف منجز، ولو معیار اینه صحت تکلیف این چنینی است. عرشبت که و حسن و ذالک، و این که تکلیف اینجوری حسن است من غیر تقیید تکلیف به صورت الابتلا، دیگه لازم نیست تکلیف را مقید کنیم بگیم ازبطلیته یا ازبطلی المکلف. و اتفاق و سیرورت الواقعت له و بیایی مکلف کنیم به اینجوری که اگر این واقع اتفاق افتاد و مورد ابتلا واقع شد لازم نیست این طوری باشه، الا این که واقعا کجا می شود تکلیف کرد بدون قید و کجا باید با قید تکلیف کرد، الا ان تشخیص ذالک مشکل جدا، واقعا مشکله. نعم یمکن ان یقال، بله اگر ما شک در حسن تکلیف تنجیزی داشته باشیم که آیا تکلیف تنجیزی مع العلم صحیح هست یا صحیح نیست، اینجا را بگیم براءت جاری میکنیم و بگیم که محل ابتلا نیست. نه یمکن ان یقال عند الشک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن بل اجتناب و عدم حسنه، اگر ما شک داشته باشیم در حسن تکلیف و عدم حسن تکلیف الا معلقا، بگیم تکلیف حسن نیست مگر معلقه بر ابتلا باشد. در همچه جاهایی الاصل و البراءت من التکلیف المنجز، اصل براءت نسبت به تکلیف منجز جاری میکنیم و میگیم محل ابتلا نیست. الاصل و البراءت من التکلیف المنجز کما هو المقرر فی کل ما شک فی، هر کجا که ما شک کردیم فی کون تکلیف منجزن، آیا تکلیف منجز است یا معلق است بر امر محقق العدم، یا میدانیم معلق بر شرطی است اما نمیدانیم شرطش محقق شده است یا نه، در همه اینجاها براءت جاری میکنیم. پس ما اصل براءت را جاری میکنیم هم در جایی که در تکلیف تنجیزی شک داشتیم و هم در این موارد، و همچنین کما هو المقرر فی کل ما شک فیه فی کون تکلیف منجزن یا معلقن علا امر محقق العدم، یا میدانیم معلق بر امریست اما شک فی تحققه، نمیدونیم آیا اون امر تحقق پیدا کرده است یا نه، یا امرم تحقق پیدا کرده اما نمیدانیم مبتلا به هست یا نه، مثل همین ارزی که مثال زدیم، چون این ارز گفتیم قریبا ما ممکنه مورد ابتلا واقع بشه. در همه این موارد خلاصه او کون المتحقق من افراده، آیا از افراد اون قید هست یا نه، کما فی المقام، عرض می شود که این واقعا کار مشکلی است، کما فی المقام الا ان هذا لیس به اولا من ان یقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقتون غیر معلقتن، که دیگه این هفش خط رو علمای بزرگوار دیگه خودشون هفش خط تم نیست، پنجش خطه تا اول عرابه انشالله مطالعه می فرمایید. ما همه دوستان عزیز را به خدا می سپاریم، انشالله زنده باشیم سالم باشیم اول سال، از اول بحث استصحاب در خدمت دوستان انشاءالله خواهیم بود. همه دوستان را هم به خدای بزرگ می سپاریم.